دختره داره
صبح شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله دعوتون میکنم در این ساعت برنامه نعل وارونه رو بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت کودتای 28 مرداد.
مردم خبر بشارت آمین، خبر بشارت آمین. چند دقیقه دیگر سلشتر باهدی نخست وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار و شاد باشید. مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل دست.
با این خبر دولت دکتر مصدق پس از 28 ماه طی کودتای نظامی به نام آژاکس سرنگون می شود. نیروهای نظامی خانه مصدق را اشغال و او را دستگیر می کنند. در فاصله کوتاهی اعضای منتسب به دولت به اعدام و حبس محکوم می شوند. مصدق نیز در خانه احمدآباد تا لحظه مرگ در سال 1345 تبعید می ماند. دولتی که توانسته بود پس از مدت‌ها تسلط استعمار انگلیس بر منافع ملت با ملی کردن صنعت نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور ضربه مهلکی به زیاده‌خواهی انگلیس بزند، تنها با یک اعتماد نسنجیده منجر به فروپاشی استقلال مالی ایران برای مدت 25 سال می شود. اعتمادی که همچون یک نعل وارونه به همه تلاش های ملت برای دستیابی به استقلال اقتصادی پشت پا زد. انگلستان با قراردادهایی همچون دارسی و 1919 نفت ایران را به گونه‌ای چپاول می کند که صدای نمایندگان مجلس 16 را در می آورد. دو جریان ملی و مذهبی آرام آرام حرکت به سمت ملی کردن صنعت نفت را آغاز می کنند. شاه برای جلوگیری از تبدیل شدن این تحرکات به یک جنبش، یک نظامی به نام رزم‌آرا را به عنوان نخست وزیر انتخاب می کند. اما حذف او نشان می دهد که مجلس درخواستش مصمم است و ظرف مدت کوتاهی نفت ایران ملی می شود.
در دهه 20 خورشیدی یک فضای باز سیاسی در ایران ایجاد شد. نشریات به یک بار بعد از سقوط رضا شاه رشد پیدا کردن، انتشار پیدا کردن، تیراژ ها بالا رفت، رسانه ها، رادیو و همه اینا باعث شد سطح معلومات افکار عمومی هم ارتقا پیدا بکنه. همه این اتفاقات باعث شد که آگاهی مردم نسبت به حقوق شخصی و عمومی خودشون بالا بره. در اون دوران و در اون سالها تمام ملت خواستشون بود که ایران به حق خودش برسه. این نکته هم حائز اهمیت هست که ما شاهد هستیم که مردم ایران از سالها و دهه ها قبل ذهنیتشون نسبت به استعمار پیر انگلیس بد شده بود. نسبت به بریتانیا ذهنیت خوبی نداشتن مردم ایران. در چند مقطع تاریخی نسبت به حق و حقوق ملت ایران خیانت شده بود از سوی این کشور. شما ببینید سال بعد خود جنبش مشروطه، بعد از جنبش مشروطه ما جنگ جهانی اول رو داریم. در جنگ جهانی اول یکی از عوامل، حالا عوامل عدیده ای داشت، قحطی و مرگ نفوسی که در ایران به وجود اومد، کشورهای مؤثر در جنگ بودن مثل انگلیس، روس که در رأس اونها، خب انگلیس که انبارهای گندم ایران رو به همسایگان کشورهای همسایه و خود که نیروی نظامی خودش منتقل کرد، یکی از عوامل باعث عوامل قحطی ها شد.
شاه بلافاصله حسین علا که یک چهره وابسته به سیاست‌های انگلیس است را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی می‌کند، اما با تهدید فدایان اسلام و حجت الاسلام نواب صفوی علا میدان را خالی می کند. حالا همه چیز برای نخست وزیری یکی از سردمداران ملی شدن نفت مهیا می شود.
به پیشنهاد جمال امامی رهبر حزب عدالت که خود یکی از منتقدین اصلی مصدق بعدها می شود و آن هم عمدتاً به دلیل اقدام تلافی جویانه‌ای که از قوام داشت در مجلس 14 هم همونگونه که می دانیم به دستور قوام به مدت 2 سال بازداشت می شود، نمایندگان مجلس را متقاعد می سازد که مصدق به عنوان نخست وزیر پیشنهادی از مجلس شورای ملی رأی اعتماد را کسب.
مصدق در تاریخ 7 اردیبهشت 1330 نخست وزیر ایران می شود و اولین وظیفه او اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت است. این اقدامات علاوه بر این که منافع دولت انگلیس در ایران را به خطر می انداخت، می توانست الهام بخش سایر کشورهای دارنده نفت نیز باشد. به همین خاطر جکسون از مدیران شرکت نفت انگلیس برای مذاکره با دولت راهی ایران می شود. با شکست مذاکرات قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت صادر می شود. بلافاصله انگلیس از مدیریت نفت ایران خلعیت می شود و کارکنان شرکت نفت انگلیس از ایران اخراج می شود. انگلیس تلاش می کند با وارد کردن نیروهای نظامی خود به خلیج فارس ایران را تحت فشار بگذارد، اما این تهدیدها راه به جایی نمی برد. همزمان با تحرکات نظامی انگلیس به دادگاه لاه شکایت و فروش نفت ایران را تحریم می کند.
اوضاع اقتصادی ایران در این دورانی که حالا اقتصاد بدون نفت یا سیاست موازنه نفت منفی نامگذاری شده بود، اوضاع بسیار وخیم، بیکاری در حد اعلا، تورم بسیار بالایی وجود داشت، کساد و به هر حال همه اینها نسبت داده می شد به سیاست موازنه منفی یا اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق.
اما این بحران با یک راه حل برطرف می شود. راه حل برون رفت از گره اقتصادی کمک گرفتن از مردم است. مردم دست دست دارایی های خود را در قالب خرید اوراق قرضه به صورت قرض الحسن به دولت می دهند و همین اتفاق یک دوره موفق اقتصاد بدون نفت را در ایران رقم می زند. تکیه بر توان داخلی تهدید تحریم را با شکست مواجه می کند. اما این حضور فراگیر مردمی نتوانست استمرار پیدا کند، چرا که مصدق راه حل مشکل را در جای دیگر جستجو می کرد. مصدق بر این عقیده بود که آمریکا به خاطر جلوگیری از نفوذ کمونیسم به ایران جلوی انگلستان خواهد ایستاد و ایران را در رفع تحریم ها کمک خواهد کرد.
اکنون پس از قطع رابطه دولت ایران، برنامه اصلاحات داخلی و رفورم های اساسی اجتماعی خود را تعقیب می کند و از تمام ملل شرافتمند جهان خصوصا از ملت نجیب و نوپرور امریکا همه گونه کمک مادی و معنوی برای نیل به هدف نجات ملی خویش را انتظار دارد.
هریمن نماینده رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر می کند و تلاش می کند نقش میانجیگر را بین ایران و انگلیس ایفا کند. او که خوب می داند آیت الله کاشانی تا چه میزان در روند ملی شدن صنعت نفت مؤثر است، تلاش می کند از طریق ملاقات با او بر تصمیم های آینده دولت اثر بگذارد. اما آیت الله کاشانی موضعی صریح دارد.
اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتی دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کند.
هریمن تیرش به سنگ می‌خورد و به کشورش باز می‌گردد. مصدق که از فشارهای انگلیس بیمناک است با آمریکا سفر می‌کند و طی ملاقات با رئیس جمهور آمریکا از او درخواست کمک می‌کند. سفری که بیش از 40 روز به طول می‌انجامد. در حالی که انگلیس و آمریکا دور از چشم ایران مشغول زد و بند هستند، آمریکا دولت ایران را با وعده کمک در یک بلا تکلیفی معلق نگه می‌دارد. وعده های آمریکا مصدق را دلگرم می‌کند.
مصدق بلافاصله بعد از اینکه برگشت در 22 تیر ماه همون سال 22 تیر ماه 1331 بحثی را مطرح می‌کند در مورد اختیارات فوق‌العاده یا اختیارات 6 ماهه‌ای را که درخواست می‌کند. از جمله درخواستی که مصدق مطرح کرده بود این بود که وزارت جنگ چون که بخشی از کابینه هست و در چارچوب قانون اساسی وزرا در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارند، بایستی از دربار منفک و به مجموعه هیئت دولت ملحق شود و از جمله این که ریاست ستاد ارتش و همینطور فرماندهی قوای سه‌گانه از دربار به نخست وزیر منتقل شود، که این موضوع وقتی که در مجلس 17 مطرح می شود و برای تصویب به شاه ابلاغ می شود، برای توشیح به شاه ابلاغ می شود، به تندی شاه اینو رد می کنه.
مصدق استعفا می دهد و شاه طبق برنامه طراحی شده انگلیس و آمریکا بلافاصله قوام را به عنوان نخست وزیر معرفی می کند. همه چیز به راحتی همان چیزی شد که این دو کشور می خواستند.
قوام سلطنه علی‌رغم این که از کسالت جسمانی شدید رنج می برد و علی‌رغم این که اون آمادگی روحی و جسمانی رو نداشت و اون قوام سال 1324 نبود، وسوسه قدرت او رو وادار کرد که پیشنهاد نخست وزیر را بپذیره. پیشنهاد نخست وزیر را پذیرفت. یک روز بعد 26 تیر ماه 1331 قوام سلطنه اعلامیه شدید و لحنی رو صادر میکنه و در این اعلامیه که آمده است به حکم قانون، قانون بیرحم و خشن، روزانه صدها تبهکار را به پای دار مجازات میفرستن و این موضوع خشم شدید آیت الله کاشانی رو برانگیخت. و حتی جالب هست که در یک روز بعد بر اساس اسنادی که موجود هست، قوام السلطنه متعاقب اون اعلامیه‌ای که مقابل قوام آیت الله کاشانی صادر کرد، دستور بازداشت آیت الله کاشانی رو صادر می‌کند.
علی‌رغم اقدامات مصدق، بار دیگر آیت الله کاشانی که خطر قوام را به خوبی درک کرده بود در حمایت از مصدق به میدان می آید. روز 29 تیر 1331 طی نامه سرگشاده به حسین علا وزیر دربار اعلام می کند: عرض می شود بعد از شما ارسنجانی از جانب قوام السلطنه آمد و گفت به شرط سکوت قوام انتخاب 6 وزیرش را در اختیار من می گذارد. همانطور که حضوری عرض کردم، اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایید، دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد. در انتظار اقدامات مجدانه شما و سلام، سید ابوالقاسم کاشانی. تهران روز 30 تیر چهره دیگری از خود نشان می‌دهد. تقریبا همه دست از کار کشیده و با دعوت آیت الله کاشانی و در حمایت از دولت مصدق به خیابان ها می آیند.
اعتصابات و تظاهراتی که علیه دولت قوام شروع شده بود، جالب است بدانیم که در 3 نقطه کانونی، دانشگاه، بهارستان و شرق تهران آغاز شده بود. بازار به ویژه بازار فرش فروشان، بازار عطاری ها و بازار آهنگران کانون اصلی اعتصابات بود. تا در حدود 5 ساعت این درگیری و زد و خورد ادامه پیدا کرد. بر اساس اسنادی که باز هم موجود هست، از مجموع افرادی که در این درگیری کشته شدند در 30 تیر 1331، اسناد میگوید حدود 29 نفر کشته شده. عصر همان روز پادگان ها محل بازگشت سربازان و فرماندهان ارتش بود. خیابان های شهر تهران خلوت، حتی یه پاسبان هم میان سر چهارراه دیده نمی شد و اوضاع کاملا عادی و آرام شد.
این قیام کار خودش را می کند. قوام استعفا می دهد و مصدق مجدداً نخست وزیر می شود. اما باز هم مصدق به جای اعتماد به مردم دست به دامان آمریکا می شود. این بار به آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا نامه می نویسد و از او تقاضای رفع تحریم ها را می کند. اما پاسخ آیزنهاور هم همانند رئیس جمهور قبلی است. سیاست یک بامد و هوای آنها در حالی است که با انگلیس در خفا مشغول طراحی کودتا هستند.
اقداماتی که مصدق در فاصله 30 تیر 1331 تا 1332 انجام داد، از منظر کود ما از منظر کودتا داریم بازخوانی میکنیم. در حقیقت میتوانیم بگوییم که نوعی تکروی یا نوعی سیاست بی اعتنایی به نیروهای اجتماعی در این روزگار بود که مصدق وقتی که کودتا انجام گرفت یکی و تنها ماند. همه این عوامل نارضایتی‌هایی رو برانگیخت که این نارضایتی‌ها در مجموع پایه‌های قدرت مصدق را که با اتکای به مردم، به نیروهای مذهبی، به نیروهای ملی به دست آورده بود سست و لرزان کرد. و مصدق یکی دو روز قبل از کودتا، هرچند هم که اطلاع داشته باشن از کودتا، ولی یکی و تنها مانده بود و نتیجه کودتا کاملا مشخص.
مصدق آنقدر با آمریکایی‌ها دلخوش است که حتی هشدارهای آیت الله کاشانی را هم نمی‌خواهد بشنود. تاوان این اعتماد تنها 2 روز پس از نامه هشدار آیت الله کاشانی داده می‌شود و حاصل جانفشانی‌های مردم و دلسوزان استقلال ایران با یک کودتای کم هزینه نابود می‌شود.
همراهان عزیز و گرامی، کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه های ما رو بشنوید و لذت ببرید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران، تهران وعدگاه خردورزان.
ایرانم
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آدینه یه بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. انشاءالله که امروز یک روز قشنگ باشه برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. لطفاً با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
به حسن گفتم حسن تو رو به ناموس زهرا بگو احمد شهیده. گفتنش نه خاله، به خدا نامش اومده. زبیداد اسیر شده، رمادیه ایشی زندانیش.
هیچ بدتره نیست، چشت به در خوش بشه.
میگم زمانی که اسیر شدم اصلا توی این فکر نبودم الان من دارم اسیر میشم چه اتفاقی برام میفته.
امروز فردا دیگه میدونستم زنده است.
من زنده ام.
از مرز خسروی که اومدیم برای اینکه ببینن ما از لحاظ جسمی صحیح و سالم هستیم، 4 روز توی تهران بودیم، البته 2 روز توی کرمانشاه، 2 روز هم توی لویزان، حالا اصطلاحاً قرنطینه میگه.
یادم یه شب تو حیات خونه نشسته بودیم که صدای صلوات بلند شد و بوی اسفند کل محله رو گرفت. مغازه بابا خدا بیامرز کنار خونمون بود، در رو باز کرد، مادرم رو صدا زد. حاج خانوم بیا، آزاده آوردن پسر خانوم شاطری، احمد اومده.
بیقراری میکردیم، رضا اومد رفت بلیت مشهد رو گیره، بلیت مشهد رو گرفت رفتیم مشهد، مشهد گرفتیم گفت فلان شو بریم حرم. گفتم بیا من دلم دنبالمه، چه اینجا باشم چه اونجا باشم دلم دنبالم. آقا رضا غر کرد مثل تندی به من کرد رفت حرم. حرم گیر رفت، من نشسته بودم تو خونه گریم کرد. بعدا دیدم غروب شد، باید چهار رو برداشتیم دوباره بریم حرم. سق خونه اسمال طلایگر رسیدیم، دیدم که رضا داره میاد پیش وازم. گفتش فاطمه مشتلق بده، میخوام یه خبر خوب بد بدم. گفتم که چی شده؟ گفتش که میگن که نامه احمد اومده.
بعد از 2 ماه اسیری یه دونه نامه حالا صلیب سرخ آوردن، یعنی اول اومدن ثبت نام کردن اسمامونو هر کدوم هم به یه شماره، که من شمارم 16710 بود فکر میکنم، یعنی من 16710 نفر بودم که حالا صلیب سرخ داشت میدید. این شماره کدم بود یا شماره صلیب سرخم بود. یه کاغذ آبی دادن، آبی رنگ، که باز آرم صلیب سرخ روش بود. گفتن آدرستو بنویس روش، غیر از آدرس و محل زندگی چیز دیگر رو ننویس، این میره دست خانوادت، بدونن شما صحیح و سالم هستی.
اول که چی نگفتم، اول که گفتم اصلا این حرفا رو نزن، میخوان که مسئله، میخوای دل تسلایی به من بدی. گفت نه، نامه احمد اومده خونه آبجی روغیت، حسنم برای من مثلا نامه رو خونده، 2 ماه نگر میدارن نامه رو، ما میریم اون نامه رو بخون. گفتن که احمد شهید شده، میخوان ما رو بکشن اونجا مثلا آره به ما خبر بدن. گفت نه، من اصلا هنو با تلفنم صحبت نکرده بودم. اومدیم خونه و خونه که اومدیم با تلفن زنگ زدیم به حسن، گفتم حسن تو رو به ناموس زهرا بگو احمد شهیده. گفتنش نه خاله، به خدا نامش اومده. ما دوباره نامه رو فوتوکپیه گرفتم برای تو، اون نامه رو دوباره باید، این نامرگه می اومد اینجاش نوشته و اینجاش باید می نوشته دور بر. زبیداد اسیر شده، رمادیه ایشی زندانیش. هی امروز فردا دیگه می دونستم زنده است.
سلام.
بله
بگو
بفرمایی. آه خبر دارم،
پیش برادر من دیشه امرز خسروی زنی زد، گفت با یونس میرجلیله یه جزیر بودم دیمون شما هم به زودی هم میام.
یا سهرا، آی 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 مردم،
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز. با ما همراه باشید.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه ها،
صدای واژه ها
سلامت زائران را
نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زوار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. چه شور عظیمی برپاست، مردم دارن آماده میشن برای پیاده روی اربعین. با این همه حرارت بالا و گرما، این استقبالی که مردم دارن خیلی عجیبه. یه نکته ای تو این ازدحام ها، تو این گرما ها، بعضی آدم ها خیلی راحت مریض میشن، خیلی راحت گرما زده میشن، خیلی راحت سرما میخورن. بعضی یا مریض نمیشن یا مریض بشن، به سرعت بدن پالایش پیدا میکنه و آمادگی پیدا میکنه و حالش خوب میشه. فرق این دو گروه چیه؟ که ما هم جزو اونایی باشیم که بدنهای سالمی دارن و کمتر آسیب ببینیم. این ازدحام ها، این گرما ها، این خدای نکرده بیماری های واگیری که ممکنه باشه کمتر به ما آسیب بزنه. یه پیشنهاد، ما تو طبمون میگیم هر چقدر، دو تا نکته، یک، بنیه‌مون قوی بشه، یعنی کلیه‌هامون قوت پیدا کنه، کبدامون قوت پیدا کنه، مقاومتمون نسبت به بیماری زیاد میشه. نکته دوم، سودای صالح رو در بدنمون تقویت کنه. خب چی کلیه رو قوی میکنه که قبل سفر زیاد بخوریم؟ هیچی به اندازه خربوزه نیست. خربوزه همراه با خرما بسیار کلیه‌ها رو قوی میکنه، بسیار کبد رو قوی میکنه، سیستم ایمنی تقویت میشه. اما نکته دوم، یک، کبدمون رو، کلیه‌مون رو، بنیه‌مون رو، خلاصه سیستم ایمنی رو تقویت کنیم. نکته دوم، سودای صالح رو ببریم بالا. خدمتتون چند تا نکته خواهم گفت.
آمین تو همان محشر عشق است حسین.
با دل تنگ،
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس،
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت،
شرطی حیاتی در این مسیر.
سفر عشق
اگر میخوای سودای صالحتون تقویت بشه، بهترین راهکار اینه ایام باقی مونده به اربعین حتما از آش جو، از خلاصه